سلام به بینندگان عزیز تلویزیون رنگارنگ، برای عزیزانی که برای اولین باره که این برنامه رو میبینن، من خودم رو معرفی میکنم. محیط، اسم من محیط هست. برنامه های مقدار عقب افتاده، عرض شود که من قرار بوده راجع به چند تا مطلب صحبت بکنم که همه اینا هی به تدریج عقب افتاده. امیدوارم که بتونیم به هر حال به قول انگلیسی ها کچ اپ بکنیم، یعنی بتونیم برسیم و اینا رو به اصطلاح مطرح بکنیم. مثلا امروز من قرار بود و خیال داشتم که راجع به دو مطلب صحبت بکنم. یکی عبارت از این بود که، و این مطلبی بود که قبلا عقب افتاده بود، مسئله هوگو چاوز و رفراندومی که در 3 هفته پیش، یعنی 15 ماه اوت در ونزوئلا صورت گرفت. قرار بود راجع به اون من صحبت بکنم. و یکی دیگه هم راجع به یه نفر دیگه من میخواستم صحبت بکنم، آقای داگلاس فیت. این دو نفر رو که من امروز قرار بود راجع بهشون صحبت بکنم، در اساس دو نفر هستن که نمایندگی میکنن دو سیستم رو، دو دیدگاه رو و دو آینده رو اینا نمایندگی میکنن. و در نتیجه صحبت کردن راجع به هوگو چاوز از یه طرف و داگلاس فیت از طرف دیگه میتونه خیلی چیزا رو به ما نشون بده. در حقیقت به نوعی اینو بهش میگن به اصطلاح یک تاریخ تطبیقی یا مقایسه‌ای. ما مثلا در پزشکی آناتومی تطبیقی یا آناتومی مقایسه‌ای داریم که در حقیقت تکامل از طریق این تعیین میشه که به اصطلاح فرضاً جسد یا به اصطلاح اسکلت یک قورباغه رو در برابر یک جانور دیگه از جمله انسان میذارن و میگن آره این چیزها رو با هم دیگه مشترک دارن و اینطور به اصطلاح رشد کردن و به هر حال خود به اصطلاح آناتومی یا در حقیقت تشریح و یا کالبد شناسی مقایسه‌ای خودش یه علمه که به اصطلاح در دانشکده پزشکی هم درس داده میشه. ولی باز هم یک سلسله اتفاقاتی افتاد در هفته گذشته که من ناچارم باز اون دو تا مطلب رو نه برای همیشه، امروز امیدوارم که، برای اینکه عزیزان تلفن‌های زیادی من داشتم، چه به اصطلاح تلفن‌هایی که روی خط اومدن و چه به طور خصوصی به من زنگ زدن و گفتن که یه مقدار خودت اگه میتونی بیشتر راجع به مسائل صحبت بکن. گرچه من دلم میخواد که عزیزان بیشتر صحبت بکنن، ولی کوشش میکنم که این دفعه یک کمی خودم بیشتر صحبت بکنم. حالا دو تا مطلب تبدیل به 3 تا مطلب شده و بنابراین بازم به اصطلاح اون دو تا مطلبی رو که اسم بردم عقب میندازم و میرم روی مسائلی که در هفته گذشته در شهر ما نیویورک اتفاق افتاده. برای اینکه به هر حال من وظیفه خودم میدونم چه برای عزیزانی که تو امریکا و اروپا زندگی میکنن، مخصوصا امریکا که به اصطلاح در شهر نیویورک زندگی نمیکنن، شاید نمیدونن یا اگر اخبار رو البته دنبال کرده باشن تا حدودی به گوش و چشمشون رسیده آنچه که در نیویورک گذشته. و هموطنانی که در درجه اول من خودم رو مسئول میدونم که اوضاع احوال امریکا رو تا جایی که امکان داره برای عزیزان روشن بکنم، یعنی در حقیقت از دیدگاه خودم طبیعتاً. خیلی های دیگه هستن که اوضاع امریکا رو ممکنه تفسیر دیگه ای راجبش داشته باشن. هر کسی باید نظر خودش رو، اونایی که در امریکا هستن بعد اوضاع احوال رو تشریح بکنن و بعد عزیزان هموطنان ما میتونن خودشون تصمیم بگیرن. پس بحث خودم رو از اوضاع احوال نیویورک در هفته گذشته شروع میکنم. عزیزان میدونن که در هفته گذشته کنوانسیون یا به اصطلاح ریپابلیکن کنونشن، یعنی به اصطلاح کنگره که 4 سال به 4 سال دو حزب اصلی امریکا که عبارت از دموکرات ها و جمهوری خواهان باشن، 4 سال به 4 سال کنگره دارن که هم به اصطلاح نمایندگانشون از سراسر امریکا انتخاب میشن. حالا پروسه انتخاباتش چی اون بماند، ولی میان و به اصطلاح رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور رو در حقیقت تعیین میکنن، کاندید خودشون رو و بعدش هم پلتفرمشون رو به تصویب میرسونن یا مطرح میکنن. و همین اتفاق در هفته گذشته در مورد کنگره جمهوری خواهان در شهر نیویورک صورت گرفت. همینطور که حدود یک ماه پیش در ماه ژوئیه میدونید که در کنگره حزب دموکرات بود که من کوشش کردم کم و بیش راجع به حزب دموکرات تاریخ چش و اینکه چه در کنگرهشون گذشته برای عزیزان صحبت بکنم. عرض شد که یک شنبه گذشته من اومدم و راجع به تظاهرات عظیمی که در نیویورک صورت گرفته بود با عزیزان صحبت کردم و خودم بخش وسیعی از نیویورک رو قدم زدم و به اصطلاح بر اینکه یه برآورد یا ارزیابی بکنم از میزان و وسعت این تظاهرات و ترکیب این تظاهرات و بعدش هم شعارهایی که مطرح شده به خواستهای اینها. این تظاهرات ها من فکر میکردم که ممکنه فروکش کرده باشه. به هیچ وجه اینطور نشد. یعنی از همون یک شنبه ادامه پیدا کرد تا روز پنج شنبه و حتی تا جمعه بعدش. یعنی در تمام طول کنوانسیون جمهوری خواها که در محل خیلی بزرگی به نام مدیسون سکویر گاردن، این یک به اصطلاح سالن بسیار بزرگیه که اکثرا برای اتفاقات مهم ولی در درجه اول برای به اصطلاح مسابقات بسکتبال به ویژه که به اصطلاح آدم های معروفی مثل مایکل جوردن و امثال ها موقعی که به اصطلاح اینا مسابقه داشتن در اونجا برگزار میشه، ولی برای بعضی از این کنوانسیون ها هم صورت میگیره. بنابراین من امروز میخوام یه مقایسه‌ای بکنم بین اونهایی که درون مدیسون سکویر گاردن بودن و اونهایی که در بیرون تظاهرات میکردن. اونهایی که در بیرون بودن کی بودن و اونهایی که در درون بودن چه کسایی بودن. اونهایی که در بیرون در خیابونها بودن مردم امریکا بودن. نظر من اینه که حالا خواهم گفت که خواستهاشون چی بوده و چی هست و مطابق آمارهایی که من لااقل دیدم در سالهای متمادی که آدمایی مثل گالوپ پو مثلا آمار شرکت گالوپ که خیلی معروفه ولی از اون دقیق تر یکی مؤسسهی به اسم لوی هریس هستش که اگر چیز شد من یکی از کتابهایی که در سالهای 80 خود لوی هریس نوشته و آمارگیری های دقیقی کرده از این که ملت امریکا به طور کلی چی میخوان، خواست های ملت امریکا چی هست. به یکی هم البته مؤسسه پیو هست که به اصطلاح اون جدید تره از این دوتایی که اسم بردم و اونم آمارگیری های وسیعی میکنه. من اینا رو یه مقدار رو کاغذ آوردم که این دوتا امریکا، یکی امریکایی که در خیابان های نیویورک داشت تظاهرات می‌کرد، تخواست‌هایی داره و یکی اونهایی که از هتل‌های مجلل اومدن با بسیار اتومبیل‌های ضد گلوله برای اینکه به نظر من جرأت اینو نداشتن که تو خیابونا بیان و تحت حفاظت پلیس، حالا از راهروهای زیرزمینی و یا روزمینی ولی تحت حفاظت وحشتناک پلیس اومدن و وارد مدیسون سکویر گاردن شدن و به هر حال برای به اساس سخنرانها ابراز احساسات کردن و غیره و غیره. به نظر من اونهایی که در خیابانهای نیویورک بودن چه امریکایی رو نمایندگی می کردن و اونهایی که در مدیسون سکویر گاردن بودن چه امریکایی رو نمایندگی می کردن. اینا دو تا امریکای کاملا متفاوت هستن.